بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن. بحث ما در رجوع مشتری به بایه، فضا رو به خاطر اینکه آماده کنیم برای روشن شدن مطلب باید مثال بزنم. شما از یه دزدی ماشین خریده ای، دو حالت داره، یا میدونی دزده یا خیال میکنی با یه مالک، فرق نمیکنه. از اون دزد ماشین خریده ای، پولم دادی بهش، ماشینم گرفتی، بعد مالک میاد ماشینو برمیداره میبره، یا اگر ماشین تلف شده قیمت ماشین رو از شما میگیره برمیداره. پس یه وقت ماشین رو برمیداره زمانی که ماشین موجوده، یه وقت نه قیمت ماشین رو، دیگه ثمن ماشین رو ها، نه قیمت ماشین رو. چون با تو معامله نشده چه؟ ثمن با قیمت فرقش چیه؟ ثمن اونی که در قرارداد با هم توافق کردن، مثلا این ماشین 100 میلیون، ممکنه اون دزد به خاطر اینکه ماشین رو راحت بفروشه، زود بفروشه، ارزون گفته، ماشین 200 میلیون ارزشش، قیمتش میشه 200 میلیون. اون ارزش بازاری قیمته، اونی که در توافق صحبت شده بهش میگن ثمن. خب مالک میاد قیمت رو میگیره از شما، عوض 100 میلیون 200 میلیون میگیره. خب شما بحث ثمن رو صحبت کردیم، مسئله اولا بحث ثمن بود، تو اون 100 میلیون رو میری از اون بای فضولی بیگیری اگر جاهل باشی، عالم باشی اگر ثمن باقی باشد، هنوز خرج نشده، اما اگر باقی نباشد بحث شد ثمن، به مقدار ثمن. اون اضافی رو میگن غرامت. الان شما معاملت درست بود، ماشینم تلف شده بود، ببینه داره، ثمن داده بودی، ماشین گرفته بودی، ماشینم سوخت مثلا، اما الان بحث ثمن نیست، بحث قیمت. 200 میلیون دادی، 100 میلیونشو به عنوان ثمن رفتی گرفتی از بایه، اما اون 100 میلیون باقی مانده، ما به تفاوت قیمت و ثمن. این یک، اینو میگن غرامت، تو غرامت دادی، ولی معامله صحیح بود دیگه اون 100 میلیون اضافی که بر شما تحمیل نمیشد. از شما یه ماه ماشینشو استفاده کرده، گفت من غیر از اون 200 میلیون اجاره یه ماه ماشین رو هم میگیرم، اجاره یه ماه ماشین هم گرفت، هم قیمت ماشین هم اجاره یه ماه ماشین، این دو. شما هزینه های دیگری کرده بودید، ماشین رو وقتی آوردید گذاشتید این ماشین رو 2-3 روز در پارچینج بمونه، حق پارچینج داده اید، بعدش ممکنه خودت رانندگی بلد نبودی، به فردی دادی بیاره خونت، حق دلالی دادی، حق واسطه‌گری دادی، این ها غرامت های سلان شما داده اید در این معامله غیر از ثمن. من چرا این مقدار مثال زیاد زدم؟ چون 3 نوع بود این غرامت ها یه غرامت ما به تفاوت قیمت و ثمنه. غرامت دوم مقابل منافعت، شما استیفای منافع کردی، از این ماشین 1 ماه استفاده کردی، اجارش خواست، این غرامت ها چون خریده، اگر معامله صحیح بود با ماشین خودت رانندگی میکردی دیگه، اجاره لازم نبود بدی، کرایه ماشین لازم نبود. اما الان این بابت استیفای منافع ماشین از این پول گرفت، اجرت گرفت. پس یکی ما با تفاوت قیمت سمن و نو قیمت، دومی مقابل استیفای منافع. من در ماشین مثال زدم، در حیوانات هم میشه. مثلا شما یه گوسفند ماده ای رو همینطوری خریده بودید، شیر میدوشیدید، پولای شیر رو هم از شما گرفت. این بله مقابل استیفای منافع. سومی نه، غرامت هایی که اصلا نفعی هم به شما بابت اون پول نمیرسه. مثلا حق دلالی داده اید، حق واسطه جری داده اید، حق انتقال به اینجا داده اید، تعویض پار، تعویض اون پلاچ داده اید، اینا هیچ در مقابلش هیچ منفعتی هم نبرده اید. چه پس سه نوع هست. مرحوم شیخ از آخر شروع میکنه به بحث، از کجا؟ هیچ منفعتی نداشته. شما الان اومد قیمت ماشین رو گرفت، استیف اجرت منافع رو گرفت، و اینها هم که دستت موند این پولایی که خرج کرده ای، آیا میتونی بابت این پولایی که خرج کرده ای هیچ منفعتی هم نبرده ای برگردی و از بایع بگیری؟ میگه اگر عالم باشی به کار، نه نمیتونی، اقدام کرده دیده. یعنی عالم باشی که ماشین رو دزدیده میفروشه، قاعده اقدام، انسان باید لوازم اقدامات خودش رو بپذیره. عالمانه از دزد ماشین خریدن همین است، فردا مالکش میاد تمام غرامت ها هم به عهده میاد. پس عالم باشی، این نوع قسم سوم رو بحث میکنیم. و فعلا عالم باشی، البته در هر سه قسم باید بگیم دیگه عالم باشی چیه، نمیتونیم مراجعه کنیم، عالمانه این کارو کردید. اما اگر جاهل باشی، و بحث در جاهل بودنه، من نمیدونستم اون دزد آخه ماشینو خریدم، در این سومی مشهور بل نزدیک به اجماع این هستی میتونی مراجعه کنی، غرامت تو بگیری، پولای واسطه جری تو، پولای حق انتقال تو، تعویض پلاک تو، همه اینا رو بگیری. چرا؟ یه دلیلش همین اجماع منقول یا شهرته که گفتم. دلیل دوم قاعده غروره، شما فریب خورده ای. المغرور یرجای لا من غره، دزد شما را فریب داد، مالو خرید، شما هم جاهلان فرض جهل دیگه، فریب خورد. خب فریب خوردی، فریب خورده برمیگرده به شخصی که او را فریب داده، قاعده غرور بهش میگرده. غرور نه به معنای تکبره ها، غرور به معنای فریبه. المغرور یرجع الی من غره، پس دلیل دوم قاعده غرور. دلیل سوم قاعده لازرر. لازرر میگه خدا اینجا حکمی که نتونه مراجعه کنه، عدم رجوع رو اینجا جعل کنه، ضرریست بر این فرد مشتری. قاعده لازرر میگه حق رجوع داره، ضرر متضرر شده چه، عالمن هم متضرر نشده چه. این سه. چهار، روایات داریم در این باب چه طرف میتونه مراجعه کنه. در بحث روایات مرحوم صاحب حدائق چه محدثه یه نکته ای داره، یه بعضی در بعضی از روایات آخه سکوته، بعضی روایات داریم چه میتونه مراجعه کنه. ایشون اومده گفته آخه در بعضی از روایات اصلا سکوت کرده امام، در مراجعه مشتری به بایه حرف نزده. اون روایاتو خواهیم خوند، اون روایاتی چه سکوته. جوابش اینه، خب سکوت اینا ناطقن دیده، چند تا روایات در اون مورد حرف نزده، سکوت چه تعارض پیدا نمی کنه با اونی که گفته میتونه مراجعه کنه. این یک. دو، در مقام بیان اون قسمت ها نبوده سکوت کرده، یعنی در مقام وظیفه مالک و مشتری بوده، رابطه مالک و مشتری، یعنی مشتری چه وظیفه‌ای داره؟ باید مال طرف رو بده، هر منافعی که برده اجرتش رو بده، در مقام این مباحث بوده، در مقام بحث مشتری و بایع نبوده. اینجا دو تا مسئله است آخه، مالک و مشتری. مالک میاد ماشینشو از تو میطلبه، تو نمیتونی بگی من خریدم، مال غیر رو خریده ای دیگه، نمیدونستی، تو نخریدی در حقیقت، این بی باطل بوده، نمیدونستی بی باطلیه، مال دزدیه. پس در این روایات رابطه مشتری رو مالک رو توضیح میده، این منافات داره، در مقام بیان اون قسمت نیست. اون روایاتی چی میگه میتونه مراجعه کنه؟ یک، قاعده غرور و لازرر و شهرت، این ادله نشون میده چه حق رجوع دارد. نتیجه تون کلام این است، در بخش سوم که شیخ اولینو شروع میکنه، شیخ قائل میشه به این چه مشتری اگر جاهل باشه میتونه مراجعه کنه و غرامتشو بگیرد. این خلاصه تون کلام بود. الان با سرعت بخونیم. المسئله الثالثه، ان المشتری اذا اخترم المالک غیر الثمن. وقتی مشتری غرامت داد برای مالک غیر الثمن، اون بحث ثمن رو مسئله اولا بود که تمام کردیم، الان غیر الثمن. غیر الثمن عرض کردم خدمتتون سه حالت داره. فاما ان یکون فی مقابل العین، اون غرامت در مقابل عینه، این در مقابل عین یعنی همون تفاوت قیمت بر ثمن، چه زیادت القیمه علی الثمن، این در مقابل عین، زمانی که عین تلف بشه ها، ماشین خریده ای، ماشین سوخته، اون مالک هم میگه ماشین سوخته قیمت ماشین رو بده، شما نمیتونی 100 میلیون بدی در مثال من، باید 200 میلیون بدی چون قیمتش 200 میلیون. اذا رجع المالک بها علی المشتری، وقتی مالک رجوع کند به اون زیادت قیمت بر مشتری، مثلا چند کانت القیمت المأخوذه منه 20 و الثمن 10، مثلا قیمتی که اخذ شده از مشتری، منه بر مجذب مشتری، قیمتی که از مشتری اخذ شده 20 اما ثمن 10 بود، اینجا ما به تفاوت 10 و 20 دهه، این 10 به عنوان غرامت علل عینه، این یه مورد. و اما ان یکون فی مقابل مستوفاه المشتری، یا اون غرامت در مقابل اون چیزایش که مشتری استیفا کرده، منافعشو برده، الان مالک در مقابل منافع ازش اجرت بخواد، خب چرا پس غرامت میگیم اصطلاحش، چرا اجرت نمیگیم غرامت میگیم؟ چون اگر قرارداد بی صحیح بود دیگه در ملک خودش تصرف کرده بود دیگه، اگر این ماشین خریدن صحیح بود دیگه غرامت نمیداد، چه مجان انسان در ماشین خودش رو اجاره میده به ماشین خودش، این به همین خاطر غرامت میگیم. مثلا چسکنت دار، خونه سکونت کرده، من کرایه ماشین مثال زدم، این کرایه خونه، و وکیل جاریه کنیزی خریده با اون نزدیکی کرده، خب مهریه شو باید بده یا حق اون چیزی که بر عهدش میاد باید بده. اگر خرید جاریه صحیح بود دیگه کنیز خودش بود. و لبن، شیر استفاده کرده از گوسفند، و صوف، از پشمش استفاده کرده، و ثمره، از میوه های درخت استفاده کرده، همه اینها منافع مستفاده. اینم مورد دوم، غرامت ما. مورد سوم، و اما ان یکون غرامتن لم یحصل له فی مقابلها نفع، یا غرامتی است در مقابل اون غرامت نفعی برای او حاصل نشد، صرف غرامت و خسارت، بهش میگن آش نخورده و دهان سوخته. خب چند نفقه داده، نفقه مثلا در چنیز در حیوانات اوورده، اینا رو قضا داده، نفقه داده، مالش اومده برداشته رفت. و ما صرفه فی الامارت، اون مقدار پولی که در آبادی مصرف کرده، مثلا باغ رو به این نحو خریده، خونه رو به این نحو خریده، در آبادی این خونه پولایی مصرف کرده، مثلا داده این خونه رو تمیز کردن بعد اومدن گرفتن، هنوز استفاده هم نکرده، فقط آباد کرده بود که میخواست استفاده کنه، مالش اومد این برنامه‌ش رو به هم زد. و همچنین ببینید اومده یه باقی خریده، خودش 10 تا درخت خریده، 10 تا درخت خریده، مالش میاد باغو میگیره، این 10 تا درخت هم چه کاشته بود میچنه میده بهش. خب میچنه میده بهش این 10 تا درخت ها. همش دیگه در سالم نمیمونه، ببر اینا رو دوباره بکاری در یه زمین دیگر، 5 تاش میگیره، اون 5 تای دیگه تلف میشه، اینم غرامت دیگه. و ما تلف منهو، اونی که تلف شده از مشتری، او زاع یا از بین رفته، یه وقت تلف میشه یه وقت نه از بین میره، بعضی ها بعدن خشک میشن چون زمینشو عوض کردی، بعضی وقتا همون چه کندی از بین میره. من الغرس، اونی که کاشته بودی، درخت های کاشته شده، یا حفر یا چاه کنده بودی برای اون باغ، چاه آب کنده بودی، خب دیگه بدون اینکه استفاده کنی از دستت رفت. یا یه مثال دیگر، این مثال کلام میزنه، این مثال مبناییه. او اعطائه قیمتن للولد، ببینید کنیزی خریده ای به این نحو، کنیز بچه دار شده و برای شما یه بچه آورده، خب این بچه چون پدره حره، بچه هم در حکم حره، اون مالک کنیز نمیتونه بچه رو برداره ببره، فقط کنیز رو برمیداره ببره، مالک کنیزه، ولی قیمت بچه رو هم میگیره، هم کنیزش رو برمیده هم قیمت. خب قیمت بچه، بچه چه حره، مال چه نیست، چون مال نیست، انگار اینم یه غرامتیست که در مقابلش نفعی نیست. دقت کنید، میگه چون بچه چه مال نیست، پس من در مقابل این غرامتی که بود آدم، یه وقت برده هست بچه، خب میبرم در بازار میفروشم، در دودان برده داری، یا خلاصه برده است دیگه، اما الان چه حره، پس پولی دادم در مقابلش هیچ نفعی هم نیست.
بدون بچه فروخته،
نماعاتش هم مال اوست دیگه، همه نماعات مال اوست دیگه، روشنه؟ او یه وقت سوال خوبی ها، یه وقت خیاره، خیار فسخ میکنه، من هینل فسخ، اون وقت این نماعات مال مشتریه، چون از چه فسخ میشه؟ منهین الفسخ، اونی که متزلزل البقاه، در بحث خیارات خواهید خوند، یه وقت نه بحث خیارات نیست، بحث متزلزل الحدوثه، یعنی بیع فضولیه، در بیع فضولی هنوز عقد جره نخورده و همین خاطر چون جره نخورده مالک همچه اجازه نداد، از تمام نماعات مال مالکه دیگه، روشنه؟ این سوال شما خیلی سوال خوبی است و از این سوال فرق بین حق فسخ در خیارات و رد در این بحث فضولی فهمیده میشه، فرقش یه فرقش همین. احسنت، او اعطایی یا به اعطاء المشتری، مشتری اعطا میکنه، اعطایی اضافه مصدر به فاعل، مشتری اعطا میکنه قیمتن للولد، قیمتی برای ولدی که المنعقد حرن، اون ولدی که چجور منعقد شده؟ حرن منعقد شده. خب و نحو ذلک، خب نقسم این از صفات و الاجزا، یا میاد غرامت نقصان صفات و اجزا رو میگیره، میگه این ماشینی که الان تو داری به تو داده این دوست، این مثلا فلان قسمتش ناقص شده، اونو با چراغش سوخته، غرامت اونم بده. اونی که ناقص شده از صفات این عین یا از اجزای این عین. پس این ست قسم غرامت ذهنتون باشه، غرامت در مقابل عین، در غرامت در مقابل منافع، غرامت با آش نخورده و دهان سوخته. سومه اینه.
خب این نقص صفات تا چه حده؟ یعنی طرف که اون مشتری بیاد بزنه ماشینو کلن داغون کنه، بگه من غرامتو از اون بایر بزنه میگیرم؟
نه، اون نقص صفاتی که تلف شده، نه این تنگیس صفات.
خود به خود چیز شده.
بله، در دست این بود آخه. ببینید غصب سبب میشه خود به خودی ها رم زامن بشه طرف، روشنه؟ تنگیس نیسته، قاعده من اتلف مال الغیر رو نمیخوایم اجرا کنیم، چه تلف این دهو. من یه مثال بزنم تا اینم سوال خوبیه. ببینید یه نفر گوسفند رو دزدیده، این گوسفند اگر میموند در خونه مالک میمرد، مریض بود، اینم این دزده برده خونش اونجا مرده، نمیتونه بجه گوسفند رو من نکشتم که، چون خود غصب زمان آوره، کاری به اتلاف نداریم، اتلاف هم زمان آوره، اون بابش جداست، اینجا غصب زمان آوره، تلف اندل غصب با بلغصب زمان آوره، نقصان هم اینطوریه. یه وقت میگیم تو نکسهو نکسهو، یه وقت نمیگیم نه نگسه خلاصه. ببینید من مثال جه بزنم، شما میوه به این نه میوه خریده اید، خونه آورده اید، دوست به شما 10 سبد میوه فروخته، شما هم ارزون دیدید خریدید، بعد معلوم شد که مالک این دزدیده بود این میوه ها رو از میدان میوه، خب میان از شما میگیرن، میبینن 10 سبد میوه، شما هم 1 سبدش استفاده کردید، بعد اونجا 1 سبدش رو قیمتش حساب میکنن، میگیرن این 9 تا رو هم میگیرن، میبینن صفاتش از بین رفت، پژمرده شده، درجه 2 شده. تو درجه 2 نجردی، درجه 2 شده، بازم میگیرم. حسن خب امروز سوالات خوبی میپرسی. سمل مشتری، خب این بله، این ستا، این کان عالمن، اگر اون مشتری عالمه فلا رجوع فیش این من هذه الموارد، در هیچ کدام از این سه مورد نمیتونه مراجعه کنه، خودش اقدام کرده به این غرامت ها هم باید متحمل بشه، لعدم الدلیل علی الرجوع، ما دلیلی بر رجوع نداریم وقتی انسان عالمن جنس دزدی بخره و غرامت بده. این عالم رو بذار کنار، بحث ما ادامه مییابد در جایی که جاهله، میگه و این کان جاهلن، اما اومدیم و جاهل بود، فاما الثالث، از آخری شروع میکنیم، اون سومی کدوم بود؟ احسنت، این دیگه اصطلاحش خوب شد، فالمعروف من مذهب الاصحاب، اونی که مشهور است از مذهب فقهای شیعه، کما فی الریاض، چون که در ریاض اینطوریه، و عن الکفایه، کفایه محقق سبزواری مراده، کفایت الاحکام، نه کفایت الاصول آخوند خراسانی ها، اون بعدش اومده، اون اصول است و علاوه بعد شیخ است. در این دوتا، این که فر ریاض، معلوم ریاض خودش شیخ ملاحظه کرده، اون که انل کفایه است، معلوم از یه کتاب دیگری نقل کرده، خودش کفایه رو ندیده در این قسمت، و همی خاطر به اون فی میگه، به این ان میگه. خب معروف از مذهب فقها رجوع المشتری الجاهل بها، که میتونه مشتری جاهل رجوع کنه به این غرامات علل بایه، معروف اینه، حتی از معروف هم بالاتر یه مقدار، دل از معروف بالاتر چی میشه؟
اجماع.
بل این بل یعنی میاره مسئله رو بالاتر. بل فی چلام بعضن، در چلام بعضی از فقها اومده که اون بعض هم ما تحقیق کرده ایم طبعا للمحچی یعنی فخر الاسلام فی شرع الارشاد، که این بعض هم به تبع اون جمله حکایت شده از فخر المحققین پسر علامه در شرح ارشادش. بل فی کلام بعضن دعوال اجماع، در کلام بعضی از فقها دعوای اجماع هست علی الرجوع. در چه موردی؟ در این مورد سوم، به ما لم یحصل فی مقابله نفع، در اون مواردی که در مقابلش نفعی برای مشتری هیچ حاصل نشده. خب ما یه مقدار نقل کنیم تا شما آرام بشید که دعوال اجماع هم هست، اینا شاهد برای این ادعای اجماع انا. ففی السرائر انه یرجع، ابن ادریس هلی در سرائر گفته مشتری یرجع، انه زمینش به مشتری برمی‌گرده، یرجع مشتری رجوع میکنه. قولن واحدن، اونم یک قول است فقط در فقه شیعه. ببین ادعای اجماع میکنه یا و فی کلام المحقق و شهید ثانیه، در کلام این دوتا بزرگوار محقق ثانی و شهید ثانی اومده در کتاب زمان، این بحثی که ما از اونها نقل میکنیم در کتاب زمانشونه، جامع المقاصد و مسالک. شهید ثانی در کتاب مسالک، محقق ثانی در جامع المقاصد. اینا اینطوری اومده نفی الاشکال ان زمان البایه، گفته لا اشکاله. نفی الاشکال یعنی در کتاب گفته هیچ اشکالی نیست که بایه ضامن است. چه چیزی رو ضامن است بایه؟ این بایه یعنی دزد اینجا. لدرک ما یحدثه المشتری، تا جبران کند، درک یعنی جبران، ضامن است جبران کند اونی که مشتری احداث کرده. اذا قلعه المالک، اگر مالک بچند. ببینید مشتری ساختمانی احداث کرده، درختی احداث کرده، مالک اومد قلع کرد، چند این درخت ها رو ساختمان رو تخریب کرد، میگه لا اشکاله که ضامن است بایه. اینم لا اشکاله مضمونشیه یعنی اجماع دیگه. بس ما از سه تا بزرگوار شاهد آوردیم که حتی در این مسئله، در البته در بعضی از مثالهاش اومده دیگه، ادعای اجماع کردن و بالجمله. خلاصه ما نمیخوایم سرتون رو زیاد به درد بیاوریم و بالجمله فظاهر و عدم الخلاف المسئله، ظاهر این است لااقل اجماع هم نشه گفت عدم الخلاف رو میشه گفت. شیخ وسط مشهور و اجماع اومد، عدم الخلاف پایین ترین مسئله اجماع دیگه، یعنی خلافی نیست، این سازگار است، بعضیا در کتاباشون نیاوردن ولی هر کس آورده این مسئله رو مخالفت نکرده، عدم الخلاف المسئله. میدونید چه عبارت های اجماع چند نوع هست، یه وقت میگیم اتفقو، این ظهور دارد که همشون بررسی کردن و گفتن اتفقو. یه وقت میگیم اجمعو، این یه مقدار با مبانی علما فرق میکنه، اجمعو چون برهان لطف داریم برهان حدس داریم، اجمعو یه مقدار هم اتفاق رو میرساند، ممکنه یه مقدار ضعیفتر است از اتفقو. اما لا خلافه یعنی اختلافی نیست، این سازگار است، اصلا مطرح نکرده بعضی وقا، لاجن هر چیز مطرح کرده این گونه گفته، عدم الخلاف فی المسئله. خب این دلیل اول اینه، عدم الخلاف. ادله بعدی للغرور، به خاطر چی؟ غرور، یعنی قاعده غرور رو اینجا تطبیق کن. فَإِنَّ الْبَایِ مُغَرَّرٌ لِلْمُشْتَرِ، بایه این دزده مشتری رو تغریر کرده، در زحل قرار داده، تقریبا فریب داده، غرر برش وارد کرده، فریب بهش وارد کرده و موقع اون یاه و فی خطرات زمان. بله؟ ما در صورت جهل بحث میکنیم، اصلا موضوع بحث ما الان جهله. و موقع اون یاهو این بایه این مشتری رو قرار داده موقع اون در خطرات زمان، چون بهش نگفته من این دزد مال دزدیش فروختم، اونم بیچاره اومده خونه رو خریده، تعمیر کرده، رنج کاری کرده، یا باغو خریده، درخت کاشته، اونو در خطرات زمان قرار داده، هل داده در خطرات زمان. و متلفون علیه ما یغرمه، انگار این بایه اتلاف کرده، یعنی حقیقتا نگاه کنیم اونی که این مشتری غرامت داده اتلاف کنندش بایه هست. چجور اتلاف کنندش بایه هست؟ چون نگفته، اینم چون جاهل بوده فکر میکرد با مالک معامله کرده. بعد یه تنظیری مثال میزنه، اون تنظیر چیه؟ میگه نظیر شاهد زوره. شاهد زور یعنی چه؟ دو تا شاهد میان شهادت میدن که این باغ مال فلانیه، شما هم هی قسم بخورید باغ مال من بود، مال من بود، دیگه نمیشه چه، مدعی بیانه داره، قسم به درد نمیخوره چه وقتی مدعی بیانه داره. باغ رو میدن به چی؟ به اون فرد صاحب بیانه. بعد این شاهدها یه مقدار چه سن میگذره، تقوا و ترس از جهنم و ترس از رفتن به اون دنیا میان میگه ما دروغ شهادت دادیم. شاهد و زور به این میگه. خب دروغ شهادت دادیم چی میشه؟ اینا باید غرامت باغ رو بدن به این فرد، اون قیمت باغی که هست، چون دست به خاطر شهادت اینها از دست او گرفتن دادن. چشاهد فهوه چشاهد زور، این مشتری این فهوه برمیگرده به بایه، این بایه مثل شاهد زوره، شاهدی سه به باطل شهادت داده. الذی یرجع الی، چه اون شاهد زور چه به او مراجعه میشه دیگه، اون فرد مظلوم به اون شاهد مراجعه میکنه. ازارت ان شهادتی، وقتی این شاهد زور از شهادتش رجوع کنه برگرده، رجع فاعلش به شاهد زوره، شاهد زور برگشت، منم برمیگردم میگم منو تو 10 سال از باغ غمو از دستم گرفته به خاطر شهادت تو. پس قاعده غرور بعد تشبیه میکنه قاعده غرور رو به بحث چی؟ بحث شاهد و زور، میگه مثل شاهد و زور بایه اینجا مثل شاهد و زوره. خب ولی قاعده نفی و ضرر، سومین استدلال این سومیه، نفی الخلاف، قاعده الغرور و قاعده نفی ضرر. من مشتری نباید متضرر بشم، اگر حق رجوع از من بگیرن شارع اینجا حق رجوع برای من جعل نکنه متضرر میشم، بس حق رجوع دارم. مضافاً الی ظاهر روایت جمیل و فهواها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.